αφαιρέσεις, αφαιρέσα το αυτό το του.
در این کایو قبض مال و رهانه توسط مرتهن شرط است برای لزوم عقد رهن از قبل راهن یا نه اختلاف بود. عده‌ای قائل شدند که عقد و رهن قبل قبض توسط مرتهن از طرف راهن هم لازم نیست. آخر عقد رهن از طرف راهن لازم، از طرف مرتهن جائزه. لزومش من قبل راهن رو مشروط کردن به قبض که ادلهشون هم ذکر شد. بحثی که الان هست اینه، اگر قرار شد رهن مشروط باشه به قبض، مسمل قبض کفایت میکنه برای تحقق شرط. بعد از عقد رهن آن اما راهن مال و رهانه رو داد به مرتهن، دیگه عقد و رهن شد لازم. حالا ولو مرتهن دوباره به راهن بگه فعلا پیش خودت باشه، استفاده کن، حتی اجازه استفاده هم میتونه بده، دیگه عقد و رهن لازمه. وجه مطلب هم همون است که خوندید تو اصول، امر چه امر تکلیفی چه امر ارشاد به شرطیت و به اصطلاح امر وضعی، چون امر به قبض فرهان مقبوضه ارشاد بود به شرطیت قبض. اینجوری قبض واجب باشه، شرط میخواید رهنتون لازم بشه باید قبض صورت بگیره. نمیخواید هم خب قبض صورت نگیره، معصیتی نشد، فقط لزوم قبض یک لزوم شرطی. بذار بکنیم امر چه به داعی تکلیف باشه چه به داعی شرطیت باشه، دلالت بر دوام و استمرار تکرار نداره، بلکه ظهور در صرف الوجود داره. صرف الوجود یتحقق به اول الوجودات، به الوجود آنما قبض شرط بود، این تحقق یافت. استمرار القبض هم شرط باشد دلیل میخواد، دلیل نداشته باشیم اصل عدم شرطیت استمرار اجرا میشه. بزن فهمد اختلافی هم بین فقها در این که استمرار القبض شرط نیست وجود نداره. اونایی هم که قبض رو شرط میدونن آن ما کافی میدونن. فلا یشترط دوام القبض، دوام القبض امری علاوه بر نفس قبضه. بخواد او هم شرط باشه نظیر نفس القبض دلیل میخواد. للاصل اصل عدم شرطیت دوام بعد از تحقق امتثال به این قبض، چون امتثال الامر عند عدم دلیل على الدوام والاستمرار، به امتثال آنما تحقق پیدا میکنه. ام ظهور داره در مسلوبیت صرف الوجود، استمرار، تکرار، مطلوب باشه دلیل میخواد. قهرن نتیجهش اینه، فلو اعاد اون مرتهن و راهن را، مال و رهانه را، فلو اعاد مرتهن رهن را، مال و رهانه را الی راهن، فلا بعث مانعی ندارد، به عقد و رهن لطمه نمیزنه این اعاده. و خب هم موضع و وفا در این مطلب اختلافی هم نیست. این تمام
شما
استیساق لزومن گره نخورده به قصد. دقت کنید، فرمایشتون اینه که حکمت یا بگیم علت یا بگیم اصلا مقتضای عقد رهن حصول الاستیساق للمرتهنه. و اگر قرار مال و رهانه پیش خود راهن بمونه یا مرتهن بگیره بعد بهش پس بده، استیساق حاصل نمیشه. که میگیم چرا؟ استیساق کاری به قبض نداره، وگرنه قطعا قبض شرط بود. اگر قرار باشه مقتضی عقد که استیساق بند به قبض باشه، به اجماع باید قبض شرط بود. خود این نشون میده که استیساق گرهی به قبض نخورده. جهتش اینه، منی که از شما طلبی دارم، شما اون فرش خاص یا اون زمین خاص رو در طی عقد رهن گرو قرار میدید برا من، دیگه این زمین یا اون فرش شده متعلق حق من. شما با اون فرش و اون زمین کاری نمیتونید بکنید. میخواید ببرید بفروشینش، اون من بیعتون رو به هم میزنم. شرعاً بدون اذن من از شما قابل انتقال نیست. البته ممکنه بگید حالا بالاخره اگر نگیری مال و رهانه را، درسته اون نمیتونه بفروشش این زمین رو، تو اگرم بفروشه اون فرش را بفروشه، میری قراردادش رو به هم میزنی، اما بالاخره بهت نمیده. بگیم همین مقدار استیساق کافیه، و اگر قرار باشه به تو نده، پیش تو هم که باشه میاد از تو میگیره. عمده حصول الاستیساق فی الجمله همین که اون مال او در طی عقد رهن میشه متعلق حق ما، و به اصطلاح این مال او از تلقیت در میاد. بگیم اون نمیتونه بفروشه، نمیتونه اجاره بده، نمیتونه تصرف کنه. تصرف کنه خودش شرعا حرامه، بخواد بفروشه بیعشو میتونی ابطال کنی. و یه استیساق بگه مال او شده در اختیار ما، ولو خارجا دست خودش باشه، مهارش دست ماست. این مقدار استیساق بسه. بذار اختلاف شده که آیا قبض شرط یا نه. اگر قرار بود استیساق جز به قبض حاصل نمیشد، که همه باید میگفتن قبض شرطه. این تمام. و یقبل اقرار الراهن بالاقباض. مطلب دیگریه، میدونید اقباض و تحویل مال و رهانه به مرتهن خب به ضرر راهنه دیگه. اقباض به ضرر اوست. اگر قرار باشه قبض را شرط بدونیم در لزوم عقد رهن، بنابراین داریم بحث کنیم. اقباض علیه اوست. وقتی قبل تحقق پیدا کنه دیگه اون نمیتونه قرارداد رو به هم بزنه. رو این حساب میفرماید که اگر راهن اقرار کنه که من مال الرهانه رو تحویل مرتهن دادم ولو الان پیش خودمه، اما به او دادم، دوباره داد به خودم، اقرار کنه به اقباض، این میشه صغرای اقرار العقلا علا انفسهن و قهرن میشه نافذ و لازم. اقرار علا نفسه صحیحه و یقبل اقرار الراهن به اقباض به خاطر عموم اقرار العقلا علا انفسهم جائزان و این اقرار علا نفسه. مرتهنم که بیش از این چیزی نمیخواد الا ان یعلم کذبه، مگر اینکه معلوم باشد دروغ میگه. حالا مثالی میزنه برای جایی که معلوم باشه دروغش، کما لوقال رهن تو الیوم داری اللتی بالحجاز و هما به شام و اقبض تو ایجاها، میگه به رهن دادم به اون فلانی امروز خانه ام را که در حجاز است، وانه که این راهن مرتهن تو شام هست و تحویلش هم دادم اون خانه را و اقبض تو اون مرتهن را ایجاها اون دار را تحویل بوده. خب این معلوم دروغ بگیر. البته این بنابر اینه که در اقباض دار لازم باشه مضی و زمان یمکن و وصول القابض الی المقبوض. اگر بگیم اقباض دار به اقباض کلیدشه، خب میشه همونجا بدی، این دروغ نیست، معلوم نیست دروغ باشه. خب این بحثی بود که آیا قبض در مثل خانه به چیه؟ مشهور میگن قبض در مثل خانه به تحویل کلیدشه، رفت موانع. خب میشه خانه تو مشهد اینجا معامله کنی خالی هم باشه، کلید چه بده مشتری چه قبض. اگر بگیم مضی و زمان یمکن وصول المشتری الی الدار، اینم شرطه، البته ممکنه بگیم مثال دروغ. فلا یقبل لانه محال عادتا، این چون چیزی عادتا و عرفا محال است، البته بنابر اعتبار وصول قابض یا من یقوم مقام القابض نمایندش الی الرهن در تحقق قبض، بنابراین مبنا. اگر بگیم نه در تحقق قبض دار قبض کلیدش بسه، او این مثال دروغ نمیشه. خب علی حال رو با مثال کار نداریم. لو اقر بالاقباض یقبلو، مگر اینکه معلوم باشه دروغ. خب اقراری که معلوم باشه مقر دروغ میگه اثری نداره، در کتاب الاقرار می خونید. زیدی که 20 سالشه اقرار میکنه امر بچه منه، وانی که امر 18 سالشه، معلومه دروغ میگه. اقرار به نسب نافذه، یکی از شرایطش اینه که معلوم نباشه مقر دروغ میگن. اگر اقرار کنی این طفل شیرخواره بچه منه، وانی که معلومه این طفل شیرخواره بچه فلانیست، معلومه تو دروغ میگه، اقرار نافذ نیست. یا سنتون به هم نمیخوره، معلومه اقرار نافذ نیست. حالا در بحث خودمون اگر اقرار کند به قبض و این اقرار معقول باشه، خب قبول میشه. طلبت دام، حالا دقت کنید، این اقراری علا نفسه لل مرتهن، به نفس مرتهنه، چون مرتهن عرض کردیم قرض برای او در عقد و رهن اینه که استیساق حاصل بشه و با این اقرار او دیگه کار تمام میشه. این مال رهن دیگه به اقرار خود مرتهن، خود راهن میشه متعلق حق توی مرتهن و او نمیتونه در این مالش تصرفاتی بکنه. بخواد بفروشه تو میتونی بیعش رو به هم بزنی، اجاره بده میتونی به هم بزنی، بخواد خودش استفاده کنه میتونی نگذاری. اقرار کرده به قبض، اقرار کرده به لزوم رهن. حالا اگر همین راهن مقر به اقبال، دقت کنید، همین راهن مقر به اقبال بعد از اقرار خودش رو تکذیب کنه، چون که دروغ گفتم، من هنوز تحویل او نداده بودم، من به دروغ گفتم تحویل او دادم، حالا شهید میخوام باید مثلا مثل این که گفته میخواستیم سند سود نوشته بشه، اقرار کردم که تحویل دادم، تو اون محضردار بنویسه سند رو، ولی واقعا نداده بودم، تبانی کرده بودیم من راهن و این مرتهن که اونجا من اقرار کنم به اقباض، او هم منو تصدیق کنه که سند نوشته بشه، ولی واقعا قبضی صورت نگرفته بود، بعد از اقرار به اقباض انکار کنه اقباض رو که چی بشه؟ که عقد و رهن رو بتونه به هم بزنه. ولی دیگه اگر قرار باشه قبض شرط باشه، اگر اقرارش رو قبول نکنید میتونه عقد و رهن رو به هم بزنه، لازم نشده هنوز. آیا این انکار بعد از اقرار مسموعه یا نه؟ در کتاب الاقرار مفصل خوندید یا میخونید که تعقیب الاقرار به ما ینافل اقرار مسموع نیست. تعقیب الاقرار بالمنافی مسموح نیست. کسی اقرار کنه من به زید 10 دینار بدهی دارم، بله یه وقت همون متصلا میگه 10 دینار بدهی داشتم و دادم، متصلا میگه، این تعقیب الاقرار بالمنافی نیست. اما یه وقت میگه من به فلانی 10 دینار به دهکار بودم یا هستم، با فاصله میخواد بگه من دادم و بدهی، این اصطلاحا تعقیب الاقرار بالمنافی قبول نمیشه. کالا مثالای فراوان داره در کتاب الاقرار، در بحث خودمون هم همینجور، تو اقرار کردی به اقباض، حالا داری انکار میکنی، میگه اون وقت که گفتم اقرار کردم به اقباض صحنه سازی بود، تبانی کرده بودیم که سند رو محضردار بنویسه گیه نده به ما، وگرنه اقباضی نبود. قاعده اینه که پذیرفته نشه، این منافی اقرار پذیرفته نشه، عقد بشه به اقرار. منافی اقرار مسموع نیست به تفصیل در کتاب اقرار میخونید. اینم صغرای منافی اقراره. اما مرحوم شهید اول نظرش اینه که چرا این حد قبول میشه، چون این یک امر رایجیه، یک امر متداولیه. برای اینکه کارشون سریع‌تر پیش بره همچه کارهایی بکنن، همچه تبانیهایی میکنن. اگر همچین ادعایی کرد قبول میشه از. البته قبول میشه نه اینکه در بحث حرف او درسته، معنی قبول شدن این انکار بعد از اقرار اینه، اگر مرتهن هم تایید میکنه میگه بعد راست میگه و تبانی کرده بودی. خب هیچی. خود مرتهن هم تایید میکنه که اقباز نبود. اگر مرتهن انکار میکنه میگه نه این حالا دروغ میگه. قبلا که میگفت اقباز صورت دادی قبلا راست میگفت حالا دروغ میگه. مرتهن اگر چنین حرفی بزنه راهن میتونه او رو قسم بده. اگر مرتهن قسم بخوره واسه حرف مرتهن قبول میشه. میگیم این انکار بیخوده. معنی پذیرش این منافی اقرار فقط اینه که اگر مرتهن همراه نیست با توی راهن و تو رو تایید نمی کنه در این منافی اقرار تو میتونی اونو قسم بدی. و اگر قسم نخوره خب به نفع تو حکم میشه. اگر قسم بخوره البته به نفع او حکم میشه. این دردسری برای مرتهن هست بالاخره. پس نتیجه اینه اگر اقرار کنه به اقباز بعد انکار کنه اقباز را بگه اون اقرارم سوری بود تبانی بود بله واقعا تحویل نداده بودم اون برای این بود که سند نوشته بشه. اگر مرتهنم تاییدش میکنه که میگه خب چی دیگه پس میتونه توی راهن ره رو به هم بزن. اگر راهن تاییدش نمی کنه مرتهن مخالفت بکنه با او باید مرتهن قسم بکنه. اگر قسم خورد به نفع مرتهن خوب بشه. البته فرمای شهید خلاف قاعده است. البته قاعده عدم مسئولیت منافی اقراره و این صغرای منافی اقراره. علت این که ایشون میگه این پذیرفته میشود فقط اینه که این مطلبی مطابق معمول و ظاهر همچی چیز رواج داره بین مردم. حالا این رواج داشتن بین مردم باعث میشه قبول بشه و موظف کنیم مرتهن رو به قسم. ازا محشین اشکال دادن و برموشهید که دلیل اعتبار این رواج که این مؤثره این ظاهر چیه که شما میخواهید رو این حساب به گردن مرتهن بگذارید قسم رو تو باید قسم بخوری که اقباس صورت گرفته و این که الان میگه اقباس صورت ندادی دروغ میگه که قبلا اقرار کرده. قاعده هم عدم مسئولیت منافی اقرار. چون این یک امر رایج است بین مردم از این کارا میکنن این یک حجت شرعیه که ما رو این حساب بگیم یقبل قول منکر بعد الاقرار و اون مرتهن رو قسم میدیم. عبارت ببینید فلوت دعا اگر ادعا کند مرتهن راهن فلوت دعا راهن بعد از اقرار به قبل فلوت دعا راهن بعد از اقرار به قبل که میگه تحویل دادم من راهن به مرتهن ادعا کند مواطات علی الاقرار را. مواطات تبانی میگه منو این مرتهن تبانی کرده بودیم که من اقرار کنم به اقباز و حتی شهودی هم باشند که اقرار منه مرتهن رو بشنوند و اشهاد علی اقرار اشهاد علی اقرار یا اساسا اقرار تو محکمه باشه پیش حاکم و اشهادم نمی کنه یا بیرون محکمه است. دقت کنید تو کوچه و بازار این راهن اقرار کرد به اقباز دو نفر عادلم شنیدن اینا میاد تو محکمه شهادت میدن که بله این اقرار کرد به اقباز شهادت بر اقرار یه وقتی این راهن پیش خود حاکم اقرار میکنه به اقباس، یه اونجا شاهدم نمیکنه، اقامتن لرسم الوسیقه، به خاطر اقامه رسم نوشتن، ترسیم وسیقه سند، برای اینکه سند نوشته شود ما همچین تبانی کرده بود. حضرم من تعذر ذالکه ازا تأخرم، میگه منم که اقرار کردم به اقباض، این شهودم شنیدن، برای اینکه سند زود نوشته شد تأخیر نیفته کار، به خاطر حضر تعذر این رسم وسیقه ترسیم سند، ازا تأخرم الهیت حق قرقص، تا بخوایم صبر کنیم قبل تحقق پیدا کنه مثلا تأخیری در پیش دیر میگن. خب لبه دعا بعد از اقرار مباطات را سمعت دعواهو، این دعوای او مسموع است. البته قاعده گفتیم این نیست، این فی شک صغرای تعقیب الاقرار بالمنافی است. اما منافی اقرار قبول نمیشه، این مسلمه در کتاب اقرار. اما اینجا فرموده سمعت، چرا؟ لجریان عادت بذارکه، این لجریان تعلیل برای سمعته، مسموعه. مسموعه یعنی چی؟ یعنی مرتهن اگر مخالفت میکنه باید قسم بکنه، در رسل برای مرتهن، فلهو احلاف المرتهن، قسم دادن مرتهن را، اضافه مصدر مفعول، قسم دادن مرتهن را، اگر مرتهن همراهی نمی کنه با این راه، به خاطر جریان عادت میگم رایج هستی. خب محشیم اشکال کردم باشه، این جریان عادت دلیل عقلی و دلیل شرعی، نهایتش اینه که میخواید بگید ظاهر همینیست که او میگه، این ظهور دلیل اعتبارش کن، ظهور دلیل میخواد، مفید قصد که نیست. تعقیب الاقرار بالمنافی مردوده، اون منافیش مردوده، چه موافق ظاهر باشه چه مخالف ظاهر باشه، چون دلیل میخواد این ظاهر اعتبارش. رضا فرمودن نه، لا یسمع دعوا و حکم میشه به نفس مرتهن و میگیم این رحم لازمه، فلهو احلاف المرتهن علا عدم ها، عدم این مواطات، و اینکه انهو این اقرار وقع موقعه، به جا واقع شده، انهو این اقرار وقع موقعه، یعنی به جا بوده، یعنی واقعا قبل صورت گرفته که الان که ادعای مواطات میکنه دروغ میگه. البته میفهمد هازا ازا شهد از شاهدان علا اقراره به این، این وقتیست که شاهدها شهادت بر اقرار به قبض بدن، اگر شاهدها شهادت بر خود قبض میدن اونجا که این ادعای مواطات قبول نیست، شهود میگن ما خود قبض رو دیدیم، اونجا که دیگه ادعای مواطات فایده نداره. میگه این مطلب ازا شهد از شاهدان بر اقرار راهن به قبض، اما لو شهدان اون شاهدان علا نفس الاقباض، نه بر اقرار به اقباض، لم یسمع دعواه و لم یتوجه الیمین، دعوای او ادعای او مسموع نیست و قسمی متوجه مرتهن نمی شود. مکزا لو شهدا علا اقرارهی بهی فانکرن اقرارن، دو نفر شهادت میدن که ما شنیدیم این راهن میگفت من مال الرهانه را تحویل مرتهن دادم، حالا این راهن میگه اینا دروغ میگن، من اقرار نکردم. تا الان منکر اقرار نبود، ولی میگه اقرارم از روی تبانی، الان منکر اقرار، مثلا اقرار نکردم، تکذیب بیانه، تکذیب بیانه که فایده نداره. هر کسی بیانه علیه او قائم بشه، او قهران بیانه رو تکذیب میکنه. تکذیب بیانه که به حال او سودی نداره. همچنین لم یسمع دعوای این راهن اگر شهادت بدهن شاهدان بر اقرارش به اقبال فانکر اقرار را. تا الان منکر اقرار نبود، میگفت اقرار کردم به قبض، ولی اقرارم از روی تبانی بوده. تو محضر گفتم که من تحویل دادم برای که سند رو بنویسم. لانه او تکذیب شهود، این تکذیب شهود است، تکذیب شهود فایده نداره. هر کسی بیانه علیه او قائم بشه قهران او بیانه رو تکذیب میکنه. تکذیب بیانه که سودی نداره. و لبت دعا انقنت فی اقرارهی و اظهر تعویلا ممکنا فله احلاف المرتهن ایضا و الا فلا علی اقوام. اگر مرتهن میگه من اقرار کردم اما تو اقرارم به اقباض اشتباه کردم، میخواستم فلان کلمه رو بگم تعبیر کردم به اقباض، خب مفهمد اگر این حرفاش تعویلهاش توجیهاتش طوری باشه که عرفاً معقول به نظر بیاد پذیرفته میشه، وگر نه. و اگر ادعا کند اون راهن غلط در اقرارش را، یه به جایی که میخواستم تعبیر کنم به لحظه به فلان لحظ تعبیر کردم به اقباض، و اظهار کند یک تعویل ممکنی را، خب قبول میشه. فلهو احلاف المرتهن، یعنی قبول میشه حرفش، میتونه مرتهن رو قسم بده. مرتهن قهران میگه دروغ میگه در این ادعای غلط، این میگه نه من اشتباه کردم، این لحظ سبق لسان بود. قهران مرتهن باید قسم بخوره. و الا اگر نتواند یک تعویل ممکنی را اظهار کند فلا قبول نمیشود علی الاقوام. این تمام. ولو کان الرهن فی ید المرتهن فهو قبض. بحث دیگری، اگر یک فرشی ودیعه دارم من بدهکار پیش زید، ودیعه یا اجاره یا اساسا مقصوب قصد کرده زید طلبکار من فرش منو قصد کرده، حالا قرار من مال رهانه‌ای بابت بدهی که او دارم به او بدم، میگم همون فرشی که پیشت هست غصبا از من گرفتی یا آریه از من پیش توه یا ودیعه است پیش تو، همون گرو باشه. خب دیگه لازم نیست بگیری دوباره بدی، قمس حقوق یافته است دیگه. حتی اگر قصدی باشی، حتی اگر اون قبض سابق قبض منهی بود، قبض انقصبین، جهتش اینه که ولو قبض سابق قبض منهی بود اما نهی در قبض مفسد قبض نیست. قبض که عبادت نیست که نهی، اگر خورد به قبض اون قبض فاسد بشه. نهی در عبادات مفسده، نه در غیر عبادات قبض. بزا تعبیر میکنه که لوکان ره مال و رهانه، اگر مال و رهانه در دست مرتهن بوده از قبض پیش اوست، هوا قبضم، هوا این کون فیده که قبض است. یعنی نمیخواد بگیری توی راهن دوباره بدی، یه قبض تقوی یافته است خاطر صدق بودن اون مار رهن، رهنن مقبوزن هایی میگفت فرهانون مقبوزه، اینم رهانون مقبوزه. ولا دلیل علی اعتبارهی مبتدعن بعد العقد. دلیل نداریم که باید این قبض قبض ابتدایی باشد، یعنی بعد رهن آغاز بشه. نه، اگر از قبل رهنم مقبوض بوده، دست مرتهن بوده، حالا یه امانت بوده یا ودیعه یا آریه بوده یا اجاره بوده یا قصد بوده. و اطلاق العبارت یقتضی عدم الفرق بین المقبوض به اذنن، مقبوض به اذنن مثل اجاره بوده، مثل که ودیعه بوده، آریه بوده، و مقبوض به غیر اذنن مثل مقصود. این طلبکار سرشمه رو دزدیده بود، به زور گرفته بود، الان قراره همون فرش پیش او رهن باشه. خب پیش او هست دیگه، میشه رهان و مقبوضه. و بهی، بهی یعنی به این عدم الفرق، میگه اطلاق العبارت یقتضی عدم الفرق، اما در دروس تصریح کرده، یعنی اینجا ظاهره، در دروس تصریح. و بهی به این عدم الفرق سر و حفظ دروس. و وجه واحدون، وجه یعنی دلیل عدم نیاز به قبض مجدد، دلیل عدم نیاز به قبض مجدد در هر دو صورت یکیست، واحد است در هر دو صورت، چه صورتی که قبض به اذن بوده، چه صورت قبض به غیر اذن بوده، دلیل یکیست. دلیل اینه که یستق رهنون مقبوض، ما رهان مقبوضه میخواییم، خب اینم رهانون مقبوضه. و این کانم منهیین عن القبض هنا، هنا یعنی در جایی که مقصود، در مقصود، اگرچه در مقصود این قبض قبض نهی شده، ولی نهی در غیر عبادت که مفسد نیست، لانه فی غیر العبادت غیر مفسده. ولی قیلن لا یکفی، در مقابل دو قول دیگه هست. قولی هست که اصلا قبض سابق کفایت نمی کنه، قبضی کفایت می کنه که قبض مال و رهن باشه، اون قبض سابق قبض رهن نبود، قبض ودیعه بود، قبض آریه بود، قبض عین مستأجره بود، قبض قسمی بود. قبض رهن میخوایم، او قبض رهن کرد، که تو باید بگیری دوباره بهش بدی. یه قول. اما قول متعادل تر و منطقی تر تفصیله. قبض سابق اگر قبض به اذن بوده تجدید نمیخواد، همو بسه. اگر قبض به غیر اذن بوده تجدید میخواد. جهتش اینه که قبض فاسد، قبض سابق که به غیر اذن بود کل عدمه. درست نهی در معاملات مفسد نیست، اما خوندید اگر نهی ارشاد باشه به شرطیت عملی، به مانعیت امری، نهی که ارشاد باشه به مانعیت امری، این نهی مفسده. حتی در غیر عبادات، در معاملات نهی داریم از بیع مکیل و موزون وقتی که کید و وزنش معلوم نباشه، این نه مفسده، چون ارشاد به اینه که جهل مانع. قبض سابق قبض منهی بود، قبض قاسبانه بود، قبض قاسبانه حل عدم از نظر شرعی، شرط رهن قبض معتبر شرعیه، او قبض غیر معتبره. در حقیقت عقد و رهن فاقد شرطه. اگر اون قبض فاسده، نه چون نهی دال بر فساده در غیر معاملات، در غیر عبادات، نهی ارشادیه و نهی ارشاد به مانعیت مفسد. و قیل لا یکفی ذلک، یعنی اون قبض منهی، و قیل لا یکفی ذلک، ذلک بگید قبض منهی جنعن، این کافی نیست، لانه برای که اون قبض علا تقدیر اعتباری فی اللزوم، اگر قائل باشیم این شرط هست، بگیم این معتبر است در لزوم عقدرن، رکنان، لانه رکنان، این رکنان شرط، شرطه. فلا یعتد بالمنهی عنه منه، اعتنا نمی شود به قبض منهی عنه. قبض مشروع باید باشه تا شرط تحقق پیدا کرده باشه. اعتنا نمی شود به منهی عنه من القبض. و انما لا یقتضی نهی فساد را حیث تکمل الارکان، یعنی نهی تکلیفی، نه نهی وضعی. اونجایی که ارکان کامل باشد، یعنی خود نهی ارشاد نباشه به مانعیت چیزی، به فقدان شرطی. اگر نهی ارشاد به فقدان شرط، به مانعیت چیزی، این نهی مفسده. و لحاظا لا یقتد بهی لو ابتدعه بغیر اذن راهن. شاهد خوبی میاره، اگر فرشی که قرار من گرو بدم به طلبکارم پیش خودمه، عقد و رهن را خوندیم، اما این فرش که پیش خودمه اون مرتهن اومد بی اجازه من بزاش برد، پس بگید اینم قبضه دیگه. حالا که قرار قبض منهی کفایت کند، پس اینم قبضه، باری که بیشتی کفایت نمی کنه. فاق از اونجا که پیش از عقد رهن ما او سرقت کرده بود یا قصد کرده بود، بلحاظا لا یقتد به اون قبض. اگر آغاز کند، ابتدا کند اون قبض را مرتهن بدون اذن راهن، یعنی از پیش خود بیاد برداره از خانه راهن ببره، که بیفایده است، رهن قبض حساب نمیشه. و علت اکتفاع بهی لا یقتدر این شده بود. آیا آن سیری زحمت میشه؟